اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاه 29 ماه جولای سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، شمار کشته شدگان حمله بر دفتر امرالله صالح، معاون اول تکت انتخاباتی رئیس جمهور غنی، به 20 نفر افزایش یافته است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت که در این حمله که بر دفتر روند سبز به رهبری آقای صالح در مربوطات حوزه 4 امنیتی شهر کابل انجام شد، 50 نفر دیگر زخمی شده است. آقای رحیمی افزود که 4 نظامی شامل کشته شدگان و 7 نظامی دیگر شامل زخمیان این حمله اند و متباقی تلفات این حمله همه غیر نظامیان می باشند. مسئولیت این حمله را تا کنون گروه برعهده نگرفته است. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، این حمله را یک اقدام دهشت افغانی خوانده و آن را نکوهش کرده است. جان بس، سفیر ایالات متحده، نیز ضمن نکوهش این حمله گفته که حمله بر کاندیدان و همایش های انتخاباتی حمله بر دموکراسی در افغانستان است. پاکستان به زودی از طالبان برای ملاقات با عمران خان به گونه رسمی دعوت خواهد کرد. روزنامه پاکستانی تریبیون به نقل از یک مقام حکومت پاکستان گزارش داده که اسلام آباد تلاش خواهد کرد تا طالبان را به اعلام آتش بس و مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان ترغیب کند. این در حال است که عمران خان، صدر اعظم پاکستان، هفته گذشته هنگام ملاقات با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در قصر سفید گفت که او پس از برگشت به پاکستان با طالبان دیدار خواهد کرد. گروه طالبان در واکنش به این اظهارات عمران خان گفته که این گروه برای ملاقات با عمران خان آماده است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، پایتخت قطر، هفته گذشته در صحبت با صدای آمریکا گفت که تا اکنون طالبان از سوی پاکستان دعوتنامه رسمی برای ملاقات با عمران خان دریافت نکردند، اما در صورت دریافت این دعوتنامه، نمایندگان گروه طالبان به پاکستان خواهند رفت. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در افغانستان نباید از موقف حکومتیشان در مبارزات انتخاباتی به نفع خود یا کاندید دیگر استفاده کنند. یوناما امروز با نشر اعلامیه از کاندیدان این انتخابات خواسته که مطابق با قانون انتخابات و دستورالعمل‌هایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تصویب رسیده، مبارزات انتخاباتیشان را به پیش ببرند. مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز به گونه رسمی آغاز و تا 2 روز پیش از برگزاری انتخابات، یعنی برای 2 ماه ادامه خواهد داشت. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان سال روان خورشیدی برگزار شود. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت یک واقعه دیگر پولیو در ولایت هلمند خبر داد. امیرجان راسخ، مسئول مطبوعاتی برنامه پولیوی وزارت صحت عامه افغانستان، به صدای آمریکا گفت که این کودک واکسین ضد پولیو را دریافت نکرده بود و به همین دلیل این بیماری وی را فلج کرده است. با گفته آقای راسخ، کودک مبتلا به بیماری پولیو 9 سال عمر دارد و در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند زندگی می کند. شمار واقعات مثبت پولیو در جریان سال جاری میلادی در هلمند اکنون به 5 واقع رسیده است. عبدالشکور نصرت، رئیس اداره مافیت کتلوی در حوزه جنوب افغانستان، گفت که ثبت این واقعه مثبت پولیو نشان می دهد که این بیماری شمار زیادی از کودکان را در این حوزه تهدید می کند. اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران، می گوید که سیاست خارجی این کشور بر مقابله با تفوق طلبی امریکا و حفاظت چند جانبگرایی استوار می باشد. جزئیات بیشتر را از لیلا ماهبیب عظیمی می شنویم.
آقای جهانگیری امروز همچنین گفت اگر کشورهای امضا کننده باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای با ایران به تعهداتشان در این توافقنامه عمل کنند، ایران پابندی کامل به این توافقنامه را دوباره از سر خواهد گرفت. ایران در ماه می گفت که در واکنش به تعزیرات اقتصادی ایالات متحده، تعهدات خود را به توافقنامه هسته‌ای کاهش می بخشد. از سوی هم عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که مذاکرات بین تهران و واشنگتن در صورت امکان پذیر است که این مذاکرات منجر به نتایج محسوس و عملی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که ایالات متحده در پی مذاکره با ایران نیست. این در حال است که مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفت در صورت نیاز او آماده است تا به تهران برود و به گونه مستقیم با مردم ایران در مورد موقف ایالات متحده صحبت کند.
بریتانیا مفکوره تبادل کشتی‌های نفتکش توقیف شده را با ایران رد کرد. دومینیک راب وزیر جدید خارجه بریتانیا امروز بر رادیو بی بی سی گفت که مسئله توقیف کشتی‌های نفتکش توسط بریتانیا و ایران یک مسئله تبادل متقابل و یا هم نوع داد و ستد نبوده، بلکه به گفته این مقام بریتانیایی این موضوع به قوانین بین المللی و حاکمیت نظام قوانین بین المللی ربط دارد. ایران در اوایل ماه جاری میلادی پس از آن یک کشتی نفتکش بریتانیا را توقیف کرد که نیروهای بحری بریتانیا یک کشتی نفتکش ایران را در منطقه جبل الطارق به اتهام نقض تعزیرات علیه سوریه توقیف کرد، اقدامی که تنش‌ها را در خلیج فارس به ویژه تنگه هرمز افزایش داده است. نیروهای دولتی سوریه کنترل دو قریه در شمال غرب این کشور را دوباره به دست آوردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه امروز گفت که بازپسگیری این مناطق توسط نیروهای دولتی سوریه پس از آن صورت گرفت که شورشیان سوری به دنبال بمباران و حملات توپخانه‌ای شدید نیروهای دولتی سوریه از این قریه ها عقب نشینی کردند. شورشیان سوری این قریه ها را که در ولایت حما موقع دارد در اوایل ماه جون تصرف کرده بودند. دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه گفته که با تشدید جنگ طی 3 ماه گذشته در مناطق شمال غربی سوریه بیش از 400 غیر نظامی کشته و بیش از 440 هزار سوری دیگر از خانه هایشان بیجا شده است. دن کوتس رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده از سمتش استعفا داد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
کوتس که در ماه مارچ سال 2017 به این سمت گماشته شده بود، چند بار اختلاف نظرش را با رئیس جمهور ترامپ در مورد قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و مذاکرات با کوریای شمالی به گونه علنی بیان کرده بود. کوتس تا زمان به قانونگذاران امریکایی گفته بود که ایران با توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان پابند بوده است، اظهاراتی که خشم رئیس جمهور ترامپ را برانگیخت. استعفای رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده نام وی را در فهرست طولانی از مقام‌های بلندپایه حکومت ترامپ قرار می‌دهد که طی 2 سال گذشته یا استعفا دادند و یا هم از مقامشان برکنار شدند. دونالد ترامپ گفته است که او جان ردکلیف نماینده ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان ایالات متحده را به حیث رئیس جدید اداره استخبارات ملی این کشور معرفی خواهد کرد. ردکلیف که عضو حزب جمهوری خواست، عضویت کمیته استخبارات و قضایی این مجلس را نیز بر عهده دارد و یکی از حامیان سرسخت آقای ترامپ می باشد.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده‌های ارجمند، اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. پس از گذشت 2 روز از آغاز پیکارهای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، ارگ می گوید که هر شکایت در مورد رئیس جمهور در این پیکارها می تواند با استفاده از ساختار قانونی رسیدگی شود. رئیس اجراییه افغانستان می گوید منابع دولتی، منابع شخصی کسی نیست که نباید در مبارزات انتخاباتی استفاده شود. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش فرستاده است.
با گرم شدن مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نگرانی‌های تکت‌های انتخاباتی مبنی بر سوء استفاده امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی مطرح می‌شود. اما ارگ اطمینان می‌دهد که رئیس جمهور از امکانات دولتی در این کارزار استفاده نخواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که انتخابات پروسه ملی است و حکومت خود را در برگزاری شفاف آن متعهد می‌داند. صدیقی در پاسخ به نگرانی‌های برخی تکت‌های انتخاباتی که گویا رئیس جمهور از امکانات دولتی در پایگاه‌های انتخاباتی استفاده می‌کند، گفت که برای ثبت شکایت‌های یک نامزد علیه نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری ساختار قانونی وجود دارد.
جدیت از طرف رئیس جمهور برای پروسه وجود دارد و ما آرزو داریم و خواهشمند هستیم که کاندیدای محترم هم به این پروسه احترام بگذارند و هر آنچه که مطرح می‌کنند، اگر هدفشان ایست که به طرف رئیس جمهور به حیث کاندید مطرح میکنن، طبعا ما کمیسیون انتخاباتی داریم، قوانین بر پیگیری شکایت ها را داریم، کنان میشن به اون مراجعه بکنن.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در نشست شورای وزیران نیز خطاب به تمام نهادهای دولتی گفت که در روند انتخابات اصل بی‌طرفی را فراموش نکنند. آقای عبدالله تاکید کرد که نهادهای حکومتی منابع عامه و دولتی را در راستای منافع عامه کار گیرند، نه به نفع یا ضرر یک نامزد و یا چند نامزد.
منابعی که هست منابع شخصی هیچ کس نیست، از حق مردم افغانستان است، اگر کمک های بین المللی است یا از عواید کشور ما به دست میاد، این مربوط به مردم افغانستان است. دونمون رای مصرف شود که خیرش به مردم برسه، بدون ملاحظه ازی که بعد ایجه چرقم ازی استفاده شود به نفع یک کمپاین یا دیگر کمپاین یا اینها. این مسئله بسیار مهم است.
شورای نامزدان ریاست جمهوری که متشکل از 13 نامزد است، بحث سوء استفاده حکومت از منابع، امکانات و صلاحیت ها را در راستای تاثیرگذاری بر روند انتخابات یکی از موضوعات مهم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌داند. محمد وایزی به نمایندگی از این شورا گفت که بارها نگرانی‌هایشان را درباره سوء استفاده حکومت از امکانات، منابع و صلاحیت ها مطرح کرده است. آقای وایزی با اشاره به عزل و نصب های اخیر در سمت های حکومتی توسط رئیس جمهور غنی گفت:
مطمئنن امکاناتی که بیش شیوه استفاده میشه وضعیت را برای دیگر کاندیداها یک مقدار دچار مشکل میکنه. توقع ما است که حکومت به عنوان کسی که نظام و در واقع منابع دولتی و مردمی به صورت امانت در اختیارش است، این بودجه و امکانات را در جای خودش مصرف کنه تا بگذاره که انتخابات ریاست جمهوری باعث شود که اعتماد از دست رفته مردم افغانستان دوباره به نظام برگردد. در غیر از او ما با بحران‌های بسیار زیادی مواجه خواهیم شد.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌گردد که سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی از ممنوعیت‌های وضع شده در اصول رفتاری پیکارهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان پیش از این اعلام کرده است که اگر شکایت مبنی بر نقض اصول رفتاری نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت شود، این کمیسیون مطابق قانون و با جدیت تمام به آن رسیدگی می کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها. در کابل شمار قربانیان حمله بر سازمان روند سبز افغانستان به 20 کشته و 50 زخمی افزایش یافته است. این حمله که در آغازین روز کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت با موج از واکنش ها روبرو شده است. حسیب مودودی گزارش می دهد.
روند سبز افغانستان یک روز پس از حمله مرگبار. افغانستان آغاز کمپاین های انتخاباتی خونین داشت. دیروز مهاجمان نخست یک موتر مملو از مواد منفجره را در این محل منفجر ساختند و بعد از او شماری از آنها وارد این ساختمان شدند. این ساختمان دفتر مرکزی روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح است. امرالله صالح در تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان سمت معاونیت اول دارد. با آغاز کمپاین های انتخاباتی و وقوع چنین حوادث و او هم در روز اول شروع کمپاین های انتخاباتی، نگرانی های زیاد را در پیوند به چگونگی امنیت کمپاین های انتخاباتی به میان آورده. در این رویداد به امرالله صالح آسیبی نرسیده است، اما 20 عضو این روند جانهایشان را از دست دادند. 4 پلیس نیز در میان کشته شدگان این رویداد هستند.
اینجا جای محافظین ما بودند. یه محافظین در حدود 20 نفر شهید میشن در اینجا و تروریست‌ها وقتی بعد از انفجار وارد میشن در اینجا که بینیم داخل.
مهاجمان که شمار آنها را وزارت داخل افغانستان سیتن اعلام کرده است، نزدیک به 7 ساعت با نظامیان افغان به درگیری پرداختند. در جریان درگیری ها نزدیک به 150 غیر نظامی توسط نیروهای ویژه پلیس از این محل بیرون کشیده شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
دشمنان خون‌آشام مردم افغانستان با هدف قرار دادن افراد ملکی یک بار دیگر چهره وشیشان را نمایان ساختند و در پی این حمله به تعداد 20 نفر شهید شده و به تعداد 50 نفر دیگر زخم برداشته.
این حمله با موجی از واکنش ها روبرو شده است. زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان خواهان محاکمه طراحان این حمله شده است. جان بس سفیر آمریکا در کابل گفته است که حمله بر نامزدان انتخابات و همایش های انتخاباتی حمله بر دموکراسی است. از سوی دیگر همزمان با آغاز کمپاین های انتخاباتی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از احتمال تحریم این روند هشدار داده است. اما چرا؟
دلیلش همین بود که ما میفهمیدیم که اینا هر چیز مهندسی کردن و اینا میخواین که به شکل غیر قانونی حکومت بانن و اینا شریک هستن و در عین زمان پروسه صلح هم جریان داره. ما بسیار زیاد همه مترجم میتیم که صلح مهمتر از انتخابات است. صلح باید شود تا زمینه برای یک انتخابات سراسری میاثر شود.
این نامزد انتخابات هشدار میدهد که اگر استفاده از امکانات دولتی به سود رئیس جمهور و رئیس اجرای متوقف نشود و فشارهای حکومت بر کمیسیونهای انتخاباتی همچنان ادامه یابند، 10 نامزد انتخابات این روند را تحریم خواهند کرد. قرار است که کمپاین های انتخاباتی برای 2 ماه ادامه داشته باشد و انتخابات ریاست جمهوری در 6 ماه میزان برگزار شود.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
با گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. اعضای مجمع مشورتی ولایت هرات می گویند در جریان 4 ماه اخیر سال روان شمسی 44 تن از باشندگان و شخصیت های ناماشنای این ولایت در جریان سرقت های مسلحانه و جرایم جنایی کشته شدند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
افزایش ناامنی و جرایم جنایی در ولایت هرات این بار با واکنش مجمع مشورتی این ولایت روبرو شده است. نهادی که متشکل از متنفذین، بزرگان قومی، رجال برجسته، تاجران، نمایندگان احزاب سیاسی و وکلای مردم در پارلمان و شورای ولایتی است. اعضای این مجمع میگویند تنها در 4 ماه گذشته 44 تن از شهروندان هرات در رویدادهای تروریستی و جنایی به قتل رسیدند که نمایانگر ضعف مسئولین امنیتی در مقابله با هراس افغانان است. دکتر نثار رحمت مصدق رئیس این مجمع میگوید
مرمی خوردگی 253 واقعه، چاقو خوردگی 961 واقعه، لتوکوب شدگی 2148 واقعه. مجموع اشخاصی که فوت شدن به می حوادث تاکنون 44 نفر است و ما این بار خواستیم که این ما رسانه‌ای بسازیم، به گوش مردم و به گوش مسئولین اخبار بکنیم و بعداً ما گردهمه‌ای خواهد داشتیم که در این گردهمه‌ای قطعاً و قطعاً ما نظر مردم و مردم ایراد، تصمیم مردم ایراد هم در قبال انتخابات و هم در قبال این ناامنی ها اعلان خواهد کردیم.
حاجی عنایت الله معاون شرکت‌های ترانزیتی ولایت هرات نیز به افزایش واقعات اختطاف در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه اشاره کرده می‌گوید در صورتی که همچنان دولت در قسمت تامین امنیت و سرکوب باندهای تبهکار بی‌توجه باشد، این امکان وجود دارد که شمار زیادی از تاجران سرمایه‌های خود را از هرات بیرون کنند.
از وقتی که گمرک هرات به اسلام قلعه انتقال یافته، هر روز در مسیر راست کمیشن‌کارا، مامورین گمرک تاجران رو تعمیر کنن با مبلغ انگفت پول، باز بعد از مدتی روا میشن که بسیار دردآور و رنجاور. فعلا تجارت و انتقالات و اینا رو همه برای پول مواجه کرده.
محمد رفیق شهیر آگاه امور اما میگوید افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت در نقاط بیرونی باعث شده تا تمرکز نیروهای امنیتی از مرکز شهرها به نقاط بیرونی معطوف شده و باندهای خلافکار از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند.
به خاطر که بحث پروسه صلح هست، مخالفین مسلح هم بیشتر فعال شدند و از طرف دیگه پلیس مصروف تامین امنیت و مقابله با مخالفین است. در پهلوی از در داخل شهرها هم جرایم جنایی جریان داره و نیروهای امنیتی هم آنچه که توقع میره خب در او حد توانایی تامین امنیت ندارن.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید ارگان‌های امنیتی در این ولایت تمام تلاش خود برای تامین امنیت مردم را انجام می‌دهند. آقای فرهاد میگوید بیشتر رویدادهایی که منجر به قتل در این ولایت شده به اختلافات فامیلی و قومی مرتبط است.
بعضی چالش‌های امنیتی وجود داره، اما این به معنی بحرانی شدن وضعیت نیست. خوشبختانه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی شما تصورهای قابل ملاحظه‌ای در راستای کشف جرایم دارند. گراف کشف جرایم در سطح ولایت هرات از 70% عبور کرده که یک پیشرفت قابل ملاحظه است و در این زمان هدایت جدی مقام ولایت هرات به مسئولین امنیتی ای هست و از ظرفیت و توانایی خود به خاطر مهار جرایم و تامین امنیت استفاده بکنند.
نگرانی شهروندان و فعالان مدنی هرات در حالی از افزایش ناامنی ها مطرح می شود که روز گذشته کارزار مبارزات انتخابات ریاست جمهوری به گونه رسمی آغاز شد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. اطفال باید در زمان طفولیت واکسین های مختلف از جمله واکسن پولیو را بگیرند تا در مقابل این بیماری معیوب کننده وقایه شوند. واکسن ضد پولیو معمولاً با دو قطره از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. این دو قطره حیات اطفال را از فلج دائمی نجات می دهد. شنوندگان ارجمند، اکنون ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات با تلاش به خاطر تفوق جویی از رقیبان خود برای مناظرات انتخاباتی دموکرات ها در شهر دیترویت ایالت میشیگان آمادگی میگیرند. برنی ساندرز و الیزابت وارن شام سه‌شنبه در مناظره انتخاباتی شرکت خواهند کرد و جو بایدن بر روز چهارشنبه با کاندیدان دیگر در مناظره انتخاباتی شرکت میکند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین، بار که به طور واضح در رأس نظرسنجی های کاندیدان انتخاباتی قرار گرفته بود، بعد از اینکه تعدادی از کاندیدان انتخابات رئیس جمهوری با گروه های حقوق مدنی آمریکایی آفریقای تبار دیدن کردند، موقعیتش تنزیل یافته است. بار که نظرات رئیس جمهور ترامپ در مورد 4 عضو گروه های اقلیت در کنگرس بحث هایی را برانگیخته است، دموکرات ها به طور گسترده از او به عنوان نژاد پرست انتقاد کردند. بحث نژادی یکی از موضوعات مطرح مورد بحث در مناظره کاملا هارس، کاندید دموکرات و سناتور ایالت کالیفرنیا قرار دارد که او در ماه جون در مناظره انتخاباتی در شهر میامی از جو بایدن در مورد سابقه برخورد او با سیاه‌پوستان سوال نمود.
این بار ممکن فرصت نهایی برای 20 کاندید انتخابات ریاست جمهوری باشد تا نظریات خود را بیان کنند و کاری که باید شود این است که آنان را با پیشتازان انتخابات ریاست جمهوری یک جا کرد، پرخاشگر بوده و واقعا با آنان حمله لفظی کنند.
بایدن که به خاطر حمایتش از لایحه جرایم شدید 1994 مورد حمله قرار گرفته است، هارس میگوید او باعث حبس گسترده اقلیت‌ها شده است. کوری بروکر، سناتور ایالت نیوجرسی، اتهامات را نیز منعکس ساخته است و در نظرسنجی‌ها بالا رفته و قرار است این پرسش را بار دیگر در مناظره انتخاباتی مطرح نماید. تحلیلگر دیگر میگوید رای دهندگان میخواهند در مورد مسائل اقتصادی از آنها بشنوند.
به نظرم آنان باید به مسائل همچون بیمه صحی، سیاست تحصیلی و ایجاد شغل تمرکز کنند.
برنی ساندرز، سناتور دموکرات از ایالت ورمونت که بار دیگر در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا خود را کاندید نموده است، تلاش دارد تا بر الیزابت وارن، سناتور از ایالت ماساچوست، در موقعیت برتر قرار گیرد.
ما با کمپین ریاست جمهوری نیاز داریم که مردم امریکا را انرژی بدهد و خوشحال بسازد.
مناظره انتخاباتی برای کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری فرصت است تا آنها به طور مستقیم با رای دهندگان یا مردم صحبت نمایند و بعداً تا ماه‌های آینده در رویدادهای کوچکتر در سراسر کشور نیز این کار را انجام خواهند داد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روز از طریق امواج رادیو آشنا و نیز از تلویزیون آشنا فراموش نکنید. گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای امریکا نیز و در سایر رسانه های اجتماعی دریافت نمایید. جمعه ها برنامه های کاروان را با مطالب ارزنده تکنولوژی و ده ها مطلب و گزارش های دیگر از طریق تلویزیون کاروان و فیسبوک کاروان تماشا کنید. خب اینک میپردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ناظران جنگ سوریه میگویند که در فقط 10 روز گذشته با تشدید حملات حکومت بر مناطق تحت کنترل مخالفین در دمشق بیش از 100 فرد ملکی کشته شده است. اداره حقوق بشر ملل متحد در مورد آنچی که این اداره خونسردی بین المللی در قبال افزایش کشتار افراد ملکی در سوریه خوانده است، ابراز نگرانی کرده و هدف قرار دادن افراد ملکی را جنایت جنگی عنوان کرده است. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
عملا یه نجات موسوم به کلا سفیدان در حال نجات دادن افراد ملکی از این مخروبه های شهر اریها در ولایت ادلب سوریه هستند. این شهر توسط تیاره های جنگی حکومت بمبارد شده که در کنار کشته شدگان تعداد زیاد مجروح نیست شده اند.
دو میزایل ساحه رهایشی را همزمان هدف قرار داد. تعداد زیاد مجروح و بعضی کشته شده اند. تعداد مجموعی تا حال دقیقا معلوم نیست.
حکومت سوریه به خاطر بازپسگیری ساحاتی که تحت کنترل مخالفینش باقی مانده، حملات خود را اخیراً افزایش داده است. تلویزیون دولتی سوریه امروز از پیشروی نیروهای حکومتی در ولایت حما نیز خبر داده است. اما ناظران حقوق بشر میگویند که در جریان 10 روز گذشته در نتیجه این عملیات حکومت بیش از 100 فرد ملکی تنها در ولایت ادلب کشته شده که 1/3 آن را کودکان تشکیل می‌دهد. حملات حکومت از ماه اپریل آغاز شده است و ملل متحد می‌گوید که در نتیجه آن تا حال چند صد فرد ملکی کشته و حدود 400,000 بی‌جا شده اند.
ما افراد ملکی هستیم. هیچ کاری با این نداریم. این همه کودکان، زنان، موسفیدان و جوانان هستند. ما تروریست نیستیم. حملات و خونریزی هر روز جریان دارد.
افراد ملکی باقی مانده در مناطق تحت کنترل مخالفین حکومت در ولایات ادلب، حما و حلب در ساحات حائلی که در ماه سپتامبر سال گذشته از سوی روسیه و ترکیه ایجاد شده است، مسئول هستند. گروه های مدافع حقوق ملکی ها می گویند که پس از ایجاد این ساحات، تیاره های جنگی روسیه نیز در حملات هوایی حکومت بر ملکی ها در مناطق تحت کنترل مخالفین یک جا شده اند. اداره حقوق بشر ملل متحد این نوع حملات را جنایت جنگی می خواند.
باید به نظر می رسد که این حملات سهواً صورت گرفته باشد. حملات قصدی علیه ملکی ها جنایات جنگی است و کسانی که دستور آن را داده یا آن را انجام داده اند مسئولیت جنایی دارند.
حکومت های روسیه و سوریه ادعاها مبنی بر هدف قرار دادن افراد ملکی را رد کرده و در عوض کلاسفیدان را به همکاری با گروه های شورشی متهم می کنند. مقامات هر دو کشور می گویند که در حملات آنان جنگجویان وابسته به القاعده که آتش بس را نقض کرده اند هدف قرار می گیرند. اداره حقوق بشر ملل متحد در مورد خونسردی ظاهری جامعه جهانی در قبال افزایش کشتار افراد ملکی در ولایات ادلب، حما و حلب ابراز نگرانی کرده و حملات حکومت سوریه و متحدین آن بر تأسیسات ملکی را تقبیح کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های ارجمند، در ختم برنامه اول خبری دری قرار گرفتیم. دقایق بعد بخش پشتو با برنامه رنا با گویندگی نوشابه آشنا آغاز خواهد شد. تا برنامه خبری دیگر، شام همه تان خوش.